بازداشت عباس درویش توانگر قائم مقام خبرگزاری فارس و گزارشی که در برنامه 23 توسط آمنه سادات ذبیح‌پور درباره او تهیه شد نشان می‌دهد جمهوری اسلامی برای لاپوشانی اسناد درس کرده از این خبرگزاری به قربانی کردن نزدیکانش رو آورده. سلام، من بیتا آذری هستم با برنامه دیدگاه. آنچه در بولتن‌های سری و فایل‌های محرمانه خبرگزاری فارس جلب نظر می‌کند، تفاوت عمیق و معناداری است که بین سخنان و تحلیل‌های مقام‌های جمهوری اسلامی در پشت پرده و عرصه عمومی دیده می‌شود. از جمله علی خامنه‌ای که در عیان گستردگی اعتراضات را نفی می‌کند و نظام را برنده و دشمن را شکست خورده جلوه می‌دهد. اما طبق بولتن‌های محرمانه نه تنها ادامه دار بودن خیزش را تایید می‌کند، بلکه خطاب به سازمان‌های امنیتی می‌گوید نظام در جنگ رسانه‌ای عقب مانده. در دیدگاه همراه با مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار از آلمان، پیام‌ها و تبعات بازداشت عباس توانگر را بررسی می‌کنیم. آقای مهدوی‌آزاد، واکنش یا بهتر بگم تحلیل شما از بازداشت عباس توانگر چیه؟ پیش بینی می‌شد آیا جمهوری اسلامی سراغ او بره؟
ببینید، بازداشت عباس توانگر یک رویه عجیب و غریب و بسیار بیرحم جمهوری اسلامی درباره خودی‌هاش هست. وقتی که احساس خطر میکنه یا وقتی که میخواد فرافکنی بکنه، ما ده‌ها نمونه در سالهای اخیر و دههای اخیر در این زمینه داشتیم. یه نمونه معروفش سعید امامی است. یعنی زمین و زمان میدونستن سعید امامی مجری منویات رهبر جمهوری اسلامی است. میدونستن او اصلا حافظ حریم علی خامنه‌ای بود، نزدیک بود به دخترانش و همسرش، حفاظتشون میکرد، سالها معاون قدرتمند وزارت اطلاعات بود، مجری سیاست‌های علی خامنه‌ای بود در مورد قتل روشنفکران، قتل نویسندگان. ببینید، به محضی که در اون سالهای اواخر دهه 70 قتل‌های زنجیره‌ای پیش اومد، علی خامنه‌ای احساس خطر کرد، خیلی راحت رو گرفتن، زنش هم گرفتن بردن زیر بازجویی، فیلم بازجوییش منتشر شده، انقدر شکنجه کردن زنش رو که اعتراف کرد به سکس گروهی. بعدم آخرش سعید امامی رو گفتن کشتنش، رو گفتن تو حموم داروی نظافت خورده و کتکشی کرده، به همین سادگی. عباس توانگر هم همچنین روی چهره شناخته شده بود در جناح راست تندرو، در بین بولتن نویسان سالها همین کار رو میکرد، ولی به محض اینکه دیدن اخبارشون بیرون رفته، دیدن فشار علیه خامنه ای است، دیدن بر مبنای بولتنی که او درست کرده دیگه حالا همه میدونن که خامنه ای روی پرده میاد از مثلا از سنی های زاهدان دلجویی میکنه، پشت پرده میگه مولوی عبدالحمید رو بی آبرو کنید، تا به اینجا رسید برای اینکه ثابت کنن او مثلا اخبارش درست بوده بازداشتش کردن. اصلا هم بعید نیست که از او اعترافات اجباری صادر کنن، شاید البته بخشی از قدرت فشار بیاره آزادش کنن، ولی بعید هم نیست که تلویزیون اعترافات اجباریش رو ببینید بگیم از تل آویو دستور گرفتن. برای این رویه بی رحم حکومتی است که برای منافع خودش هر کاری میکنه، خط قرمز نداره و اصل اخلاقی هم نداره.
شما فکر میکنید به طور مشخص کدوم مطالب بولتنها بود که نظام رو واداشت برای جلوگیری از تبعاتشون توانگر رو قربانی کنه این بار؟
ببینید، مهمترین قسمتش اخباری بود درباره بازی دوگانه و پشت پرده رهبر حکومت. این بولتن از نظر مثلا شاخص انتشار اخبار پشت پرده، خب چیزای خیلی خاصی نداشت. شما نمیتونید بگید که مثلا اخبار خیلی محرمانه ای رو منتشر کرد. تمام اون چیزایی که میگفت به روایتی ما میدانستیم، منتها قابل اثبات نبود و این مستند کرد. این نکته که نشون میده که علی خامنه‌ای در ظاهر نماینده فرستاده زاهدان مثلا از اهل تسنن اونجا دلجویی کنن، پشت پرده به مقامات امنیتی گفته مولوی عبدالحمید رو بی‌آبرو کنید. میدونید این چیز بسیار پرهزینه است برای رهبر حکومت. میلیاردها دلار، این عبارت دقیق، میلیاردها دلار در دههای اخیر ماشین پروپاگاندای ایران هزینه کرده واسه اینکه از علی خامنه‌ای دستور یک چهره، یک رهبر ساده زیست، صادق، انقلابی غیره بسازه. یا مثلا چیزهای دیگه‌ای که باز نشون میاد علی خامنه‌ای با پشت پرده چه دنبال در واقع پروژه سرکوب رسن داره دنبال می‌کنه، فشار میاره به دستگاه امنیت ملی، فشار میاره به رئیسی که چرا بیشتر فعالیت نمی کنید، نشون میداد که علی خامنه ای پشت پرده دنبال امنیتی کردن بیشتر حکومت و ایرانه. یعنی با اینکه او دستور داده بود گشت های محلات بسیج راه بیاندازن، الان میبینید به سازمان تبلیغات اسلامی دستور داده که شما هم دوباره یه سری گروه خودی در محلات درست کنید به عنوان گشت فشار و گشت امنیتی. این تصویری که از بازی های پشت پرده علی خامنه ای میساخت به نظر من در واقع بدترین و خطرناکترین قسمتش برای حکومت بود و همینا حکومت بیشتر ترسوند.
جمهوری اسلامی بعد از انتشار اسناد صوتی و متنی خبرگزاری فارس که هر بار بخشایش به بیرون درز میکنه، تلاش کرده تحلیل ها و اخبار این فایل ها رو جعلی و ساختگی نشون بده آقای مهدوی آزاد. از حرفایی هم که وابستگان حکومت میزنن پیداست این بار عباس توانگر رو تومه کردن، همونطور که شما بهش اشاره کردید. میخوام بپرسم به نظرتون بازداشت او و تقلاهای دیگه حکومت آیا میتونه در نهایت ماجرا رو به شکلی به نفع حاکمیت مغلوب کنه؟
یکی از روزنامه‌نگاران داخلی امروز در توییتر نوشته بود که خیلی از این چهره‌های اصولگرا قبلا باید میآمدن دوزانو مقابل عباس توانگر مینشستن تو براشون کدها رو توضیح بده و اخبار پشت پرده رو، و واسه شون حیرت آوره که همین عامل سادات در واقع بازجو خبرنگار معروف 23 با همسرش مثلا عکس عباس توانگر رو شطرنجی کردن در برنامه امنیتی 23 میگن اینت. ببینید این برای خودی‌ها هم شوک آور هست. همین چیزهاست در ساختار اساسا استبدادی که به تدریج باعث ریزش نیروهای حکومتی میشه. در دهه های اخیر هم همین رفتارها بوده که فوج نیروهای داخل حکومت رو دور کرده از مرکزیت قدرت، بعضیشون تبدیل کرده به اپوزیسیون، بعضیشون خب حاشیه نشین هستند یا حداقل دفاع نمیکنن. ببینید هولناک هست. الان نیروهای حامی حکومت و در واقع کادر مدیریتی رهبر جمهوری اسلامی به کسانی رسیدن مثل علیرضا زاکانی. شما حرفای امروز در یک جمع دانشجویی ببینید چقدر سطح پایین و چقدر خطرناکه و چه این کسانی هستن کشور رو داره داریم و چقدر لومپن معابان است. این من به عنوان نقد کارشناسی میگم، اگر مشکل شخصی با هیچ کدومشون ندارم، از خیلیشون از نزدیک هیچگاه ندیدم. منظورم این هستش که در این شرایطی که ما میبینیم حکومت بهش دوچار شده، مجبور شده بره سراغ نیروهای به واقع ناتوان، چون فقط اونها هستن که تبعیت میکنن. حقیقتا حکومت الان تو این شرایط دیگه دنبال قانع کردن من و شما و مردم هم نیست. در واقع سالهاست ماشین تبلیغاتی جمهوری اسلامی دنبال این نیست که پاسخ شبهاتو بده، دنبال این نیست طبقه متوسط یا دانشگاهیان رو قانع بکنه، او فقط دنبال نگه داشتن طبقه حامیان حکومته، دنبال نگه داشتن اعضای فعال بسیجه. برای اینجا سوال شما رو اینطوری جواب میدم که آیا میتونه واقعیت رو عوض کنه، آیا میتونه قانع کنه؟ اصلا حکومت دنبال این نیست. حکومت دنبال این هست اون نیروهای چماق به دست یا اون نیروهایی که بازجویی میکنن شلاق میزنن، که تعدادشون هم زیاد نیست، اونها رو هنوز بتونه در مدار خودش نگه داره و برای قانع کردن اونها نیاز به ترویج این تئوری توطئه داره که آره همه اینها توطئه غربی است، همه اینها کار غربی هاست. یادتون هست موقعی که مهسای مظلوم کشته شد، به روایت شهید شد در گشت ارشاد، همین نیروهای حکومتی اومدن این دیس انفورمیشن، این تئوری توطئه رو پخش کردن که آره اصلا ممکن هست یه عامل موساد مهسا رو کشته باشه. میدونید برای دامن زدن به این تئوری توطئه، بازداشت عباس توانگر یا اعترافات او یا نشون دادن یه همچین روایتی میتونه حامیان حکومت رو همچنان قانع بکنه. موقعی که سال 1988 ندا رو با اون شرایط کشتن، صدا و سیما جمهوری اسلامی همین امثال توانگر و اینا اومدن ویدیو مستندی پخش کردن که آره ندا رو بی بی سی و خبرنگار این رسانه خارجی و نامزدش توی آمبولانس کشتن، به همین سادگی و خنده‌داری. هدف اون ویدیوهای تبلیغاتی ماها نبودیم، نگه داشتن حامیان سطح پایین حکومت بود و الان هم هدف نهایی بازداشت امثال آقای توانگر قانع کردن همون هاست. البته این فرض رو دور هم نگه ندارید که شاید یه بخشی از حکومت بتونه توانگر رو از زندان بیرون بیاره.
شما به تأثیر برخوردی که نظام با توانگر کرده روی وابستگان جمهوری اسلامی اشاره کردید آقای مهدوی آزاد، فکر می‌کنید بالا گرفتن امواج خیزش مردمی به تجدید نظر نیروهای خودی درباره اقتدار نظام و موقعیتش منجر بشه؟
این اتفاق محتومی است که حتما در همه حکومت‌های استبدادی میفته، البته عمدتا موقعی که دومینو سقوط شروع بشه، که خب هنوز این دومینو در ایران هنوز به نظر من شروع نشده. ببینید در همین بولتنای محرمانه میخونید بعد از کشتار زاهدان، موقعی که یه بخشی از حکومت میره برخورد میکنه، حتی اون مأمور نیروی انتظامی که با مسلسل سنگین به مردم شلیک کرده رو میخواد بازداشت کنه، تو این بولتنا اومده که نیروی انتظامی ناراحتن و گارد سرکوب ناراحت شدن از خامنه‌ای که چرا حالا ما رو مثلا با اون برخورد میکنه. بله مشکل حکومت‌های استبدادی این هست که تو این شرایطی بعضی وقتا نیروهای خودشون رو باید قربانی کنن که بقیه رو قانع کنن، و این مسئله باعث میشه که نیروهای خودی عصبانی بشن، نیروهای خودی دچار ریزش بشن. بنابراین در نهایت بله چنین برخوردهای حکومت نهایتاً در بین نیروهای خودی خودش هم شبهه ایجاد خواهد کرد. یک پارادوکسه، اگر برخورد نکنه نیروهای خودی دچار شبهه اخلاقی میشن که اینا چیه، و اگر برخورد بکنه نیروهای خودی بخش دیگریشون دچار شبهه میشن که چرا مرکزیت قدرت از ما حمایت نمیکنه.
جمهوری اسلامی تا کجا میتونه از پذیرش واقعیت جاری جامعه ایران فرار کنه آقای مهدوی آزاد؟ نظام آیا ابزار تبلیغی و روانی کنترل خیزش رو در اختیار داره، یا فکر میکنید صرفا باید در زمین سرکوب سرمایه گذاری کنه؟
ببینید سوال شما این هست که جمهوری اسلامی تا کجا میتونه واقعیت رو نپذیره و مقاومت کنه؟ جواب تاریخیش این هست تا جایی که بشکنه و خرد بشه، و این جواب در مورد جمهوری اسلامی هم نیست، در مورد تمام حکومت های استبدادی است. اصلا جامعه موقعی وارد فرآیند انقلابی میشن که یک حکومت استبدادی زبان نفهم باشه و مردم ناامید شن از تغییر، و حکومتی زبان نفهم و در واقع ناامید کننده است که اصلا حاضر نباشه پیام دیگران رو بشنوه. میخوام بگم اگر حکومت ایران اصلا توانایی داشت که حرفهای مخالفان رو بشنوه، کار به اینجا نمیرسید که الان هستیم. وضعیت اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و امنیتی ایران به اینجا نمیرسید که الان هستیم. خیلی حکومت به گمان من توانایی نداره، حرف هم نمیتونه بشنوه، امکان عقب نشینی هم نداره. منطقا حکومت ها موقعی تسلیم میشن و آماده عقب نشینی میشن که دیگه دیر شده. عرض کردم تاریخ نشون میده حکومت های استبدادی موقعی تن به عقب نشینی میدن که دیگه هیچ کس اون عقب نشینی رو به خوبی، به عنوان یک خوبی یا حسن اون حکومت تعبیر نمیکنه. همه اون عقب نشینی رو نشانه از ضعف حکومت و حقارتش میدونن. دوباره اینجا یک پارادوکس شروع میشه. اگر حکومت تن به عقب نشینی نده، با فشارهای اجتماعی خورد میشه، و اگر در لحظه آخر تن به عقب نشینی بده، همه میگن شکست خورد و جامعه قدرت میگیره و دوباره خورد خواهد شد. تصور من این نیست که حکومت جمهوری اسلامی الان توانایی داره یا مخاینده توانایی خواهد داشت که عقب نشینی کنه. به نظرم میسته، مقاومت میکنه، بر مبنای توهمات علی خامنه‌ای ادامه میده تا جایی که عمرش به پایان برسه.
آقای مهدوی‌آزاد، اگر اسناد و فایل‌های محرمانه جدید منتشر بشن، تکلیف نظام با بازداشت‌های توانگر و قربانی‌های دیگرش در نیروهای خودی چی میشه؟
هیچ. ساختار فعلی نه اصل اخلاقی داره، نه مشکل در واقع مخاطبانش رو داره. یک ساختار روزمره است، حسب شرایط برای توجیه خودش، نگه داشتن بخشی از حامیان خودش، دست به ابتکارات مختلفی میزنه. موقعی که بعضی از اینها به ضد خودش تبدیل میشه، حکومت خودش رو میزنه به اون راه. برای واقعا اینکه هیچ اتفاقی نخواهد افتاد. ما همه میدانیم چیزهایی که گفته شده درست هست، اما حکومت راه خودش رو میره، مردم هم راه خودشون.
سپاسگزارم از شما. مهدی مهدوی‌آزاد، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از بن، آلمان. از طرف خودم و علیرضا روشن، تهیه کننده این برنامه، از همراهی شما سپاسگزارم.